بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع بعدی که در مسئله وجود دارد این است که در این که مطلقه رجعیه استحقاق برای نفقه دارد، آیا فرقی هست بین اقسام زوجه یا نه؟ شهید ثانی فرموده لا فرق بین ان تکون امتن و حرتن حائلن و حاملن ولا تسقط نفقتها الا بما تسقط بهی نفقت الزوجات لان حکم الزوجیه باق علیها فی ذلک و یستمر الى انقضاء العده بوضع الحمل او غیره. خب اینم دیگه توضیح بیشتر از همین که مرحوم شهید ثانی داده لازم نداره، حق با ایشونه. فرقی بین وجود نداره که این زوجه عمه باشه، حره باشد و موارد دیگری که می‌فرماید. دلیلش هم اطلاقات و عمومات ادله نفقه و سایر ادله ای است که در مورد معتده به عده رجعیه وارد شد. این فرق خیلی بحثی نداره. فرع بعدی در خصوص این است که اگر زنی را به طلاق رجعی طلاق داد و شک داشت در این که آیا این زن حامل هست یا نه، وظیفه او چیست؟ اصل این مسئله رو بعداً مرحوم محقق در ضمن فروعی که مطرح کرده ذکر خواهد کرد. ما موکول میکنیم اصل مسئله رو به اونجا که در مواردی که شک است که زن حامل هست یا نه، آیا باید بهش نفقه داد از باب حمل یا نباید داد، حالا اهم از این که مطلقه به طلاق رجعی باشد یا بائن، و اگر نفقه داد از باب حمل و بعداً معلوم شد که این زن حامل نبوده، آیا حق دارد اونیو که داده پس بگیره یا حق ندارد؟ این مسئله عرض کردم بماند سر جای خود. مرحوم محقق در ضمن فروع وقتی اینو مطرح کرد اونجا انشالله به تفصیل باید راجع بهش صحبت کن. پس اینجا دنبال چی هستیم؟ اینجا بر این فرض داریم صحبت میکنیم که اگر شک کرد حامل است یا نه باید نفقه رو بده و بعد هم اگر فهمید که حامل نبوده میتواند اونی رو که داده پس بگیره. اینو مفروض میگیریم. حالا بحث اینه، زوج نفقه رو داده به این زن، بعدن معلوم شده که این حامل نبوده، حالا میخواد پس بگیره، چقدر رو میتونه پس بگیره؟ تا جایی که عده این زن تمام، چون تا وقتی که این زن در عده بوده، چون طلاق رجعی بوده نفقه داشته، بالاخره زن عده داشته دیگه بعد از طلاق، حالا اما بالحمل و اما بالاقرا. این فکر میکرد بالحمل نفقه داد، بعد معلوم شد حامل نبوده، حالا میخواد پس بگیره، تا کجا را میتونه پس بگیره؟ تا اونجا که عده او تمام شد از اون به بعد. حالا زمان پایان عده اونو از کجا بفهمه که عده این کی تمام شده؟ اینو از کجا بفهمه؟ این 6 ماه به این زن نفقه داد، بعد معلوم شد که این زن اصلا حامله نیست، حالا میخواد پس بگیره. عده رو چجوری حساب کنه؟ بگه عده این کی تمام شد تا از اون به بعد بگیره. شهید ثانی اینطور میفرماید: تسألو عن قدر الاقراء ان اتفق، فان عینت قدرا صدقت بالیمین ان کذبها الزوج و بلا یمین ان صدقها. از خود زنه میپرسیم، میگیم تو اقراءت این سقر کی تمام شد؟ اگر گفت این سقری که من داشتم فلان زمان تمام شد، یه وقت زوج تأیید میکند حرف زن را، میگه من حرفی ندارم، قبول دارم هرچی گفت. یک وقت تکذیب میکند، میگه دروغ میگه. اگر زوج قبول دارد که هیچ دیگه یمین نمیخواد، اگر زوج تکذیب میکند اون وقت زوج قسم میخورد بر ادعای خود.
زوجش در زمان حق یه مقدار باید اضافه بده، یعنی نفقه شد.
اونم میرسیم، عرض میکنم.
اون اضافه هم برمیگردن یا نه؟
عرض میکنم. و ان قالت لا اعلم متى انقضت عدتي سئلت عن عادت حیضها و طهرها. اگر گفت من چه میدونم عده من کی تموم شده، من جایی ثبت و ضبط نکردم، خبر ندارم، میگیم خیلی خوب، عادتت چگونه است؟ مثلا چند روزه میبینی حیضت چند روزه است؟ در کدام وقت شروع میشه؟ کی تمام میشه؟ ذات عادتی یا نیستی؟ فإن ذکرت عادتا مضبوطه بنین الامر على قولها. اگر گفت عادت من اینطوریه، همونو اساس قرار میدیم، با اون حساب میکنیم، میبینیم بر اساس این عادت حیزش کی، عدش کی باید تمام بشه. این حالا هر که عادت اینجوریه پس عدت فلان وقت تمام شد. یقینه به چی؟ عادت رو از خود زن میپرسه. نه دیگه. و ان ذکرت انها مختلفه اخذنا به اقل عادتها و رجع از زوجو فیما زاده. اگر گفت من عادتم مضبوط نیست، مختلفه، یه ماه 3 روز حیض میبینم، یه ماه 5 روز حیض میبینم، یه ماه 8 روز حیض میبینم، عادت مضبوطی ندارم، میفرماید اقل رو میگیریم. من نگفت یه ما 3 روز میگیریم، خب میگیم 3 تا 3 ماه، 3 تا 3 روزه حساب میکنیم حیضو. بله، عرض میکنه، میگه خودش بر اساس اون حساب میکنیم کی تمام شده عدهش، ما بقی رو ازش پس میگیریم. فَإِنَّهُ الْمُتَيَقَّنْ وَهِيَ لَا تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ. متَيَقَّنْ اینه، قدر متَيَقَّنْ اینه، چون زوج بدهی داشته دیگه به زن، نمیداند بدهی او چقدر بوده، باید یه مالی میداده به زن، نمیداند چقدر بوده، چکار میکنه؟ قدر متیقن میگیره. شما اگه میدانی به یه کسی بدهکاری، نمیدانی 100 تومن بدهکاری یا 200 تومن، چکار میکنی؟ قدر متیقن میگیری دیگه، میگی 100 تومن بود. اینم از همین باب. این مرد نمیداند چه مدت باید به این زن نفقه میداد، مثلا 20 روز یا 30، حالا 20 روز که نمیشه، مثلا حالا بگید 50 روز یا 45 روز، حالا اونو عرض میکنم، قدر متیقن میگیریم. قدر متیقنش نه که 45 روز بیشتر نفقه طلبکار نیست. زن هم ادعای مازاد ندارد. چرا؟ چون زنم نمیدونه که چقدر طلبکاره، که ادعا نکرده، که میگه من چه میدونم، یادم نیست، بس ادعایی نداره در مورد مازاد. چون اگه ادعا داشت میگفتیم خیلی خوب، حالا اگه تو بیعه نداری این قسم بخوره و احکام دعوا رو جاری میکردیم. وقتی زن میگه من نمیدونم، یعنی ادعا نسبت به مازاد نداره. اگه کسی آمد به من ادعا کرد پیش قاضی، گفت که من 200 تومن از این آقا طلب دارم، من گفتم نه خیر 100 تومن طلب داره، اونجا باید چیکار کنیم؟ من قدر متیقن گرفتم، گفتم 100 تومن، اون با چیکار بکنیم؟ وقتی ادعا میکنه خب باید بیانه بیاره، نداشت من قسم میخورم. بله؟ از حیث بدهکاری قدر متقن به 120 میشه 200؟ قدر متقن بدهکاری داریم میگیم، اون که شما داری اشتغال جاری میکنی. و ان قالت نسیت عادتی ففل بناء على اقل ما يمكن انقضاء العده به لاصاله البراءه من الزائد او على ثلاثه اشهر بناء على الغالب وجهان منشاهما تعارض الاصلين از الاصل و بقاء العده ایزن الا ان یثبت الانقضاء. اگر زن گفت من اصلا یادم نیست، نمیدونم، هیچی نمیدونم، هیچ حساب کتابی در مورد عده‌ام ندارم، میدونم حساب کرده بودم که عده‌ام کی تمام شده، اما الان یادم نیست، یادم رفت. ایشون میگه دو وجه هست، یک اقل ما یمکن رو بگیریم. اقل ما یمکن چه جوری میشه؟ اقل حیث چقدره؟ 3 روز. اقل تو 10 روز، 3 تا 13 روز حساب کن میشه 39 روز. پس اقل ما یمکن میشه 39 روز. یا اینجوری بگیریم، بگیم 39 روز بیشتر طلبکار نفقه نبود. از اون طرف هم یه احتمال داره بگیم نه 3 ماه بگیر. چرا؟ چون غالب این گونه است. غالب این گونه است یعنی چی؟ خودش فرموده استصحاب میکنیم در واقع تا وقتی یقین بکنیم به این که عده دیگه بیش از این نیست. میگه در اینجا دو وجه وجود داره، و یعتقد الثانی به ظاهر و المتیقن هو الاول. خب اشکال فرمایش ایشون اینه، اگر زوجه ادعا کرد که عادت او مضبوط نبوده و متغیر بوده، اکتفای به عقل در اینجا امکان پذیر نیست. چرا؟ چون با وجود جریان استصحاب هم موضوعی و هم حکمی، نوبت به جریان براءت نمیرسد. ما چرا شک داریم که این زن چقدر طلبکاره؟ از کجا شک داریم؟ منشأ شک چیست؟ منشأ شک در این است که نمیدانیم عده او کی تمام شده. حالا آیا می توانیم در خصوص عده استصحاب جاری کنیم یا نمی توانیم؟ در خصوص اعتداد می تونیم استصحاب جاری کنیم یا نمی توانیم؟ بله، هم حکمان و هم موضوعان می تونیم استصحاب جاری کنیم. وقتی استصحاب جاری شد در رتبه ما قبل، دیگه نوبت به جریان براءت در رتبه ما بعد نمی رسی که شما در اونجا تمسک کنی به براءت به نسبت به مقدار زائد، به یه قدر متیقن بگیر به نسبت به زائد براءت جاری کن. این فرق داره با موارد شک که در اقل و اکثر در جایی که کسی بدهکار است نمیدونه 100 تومن بدهکاره یا 200 تومن، این با اونجا فرق داره. اینجا بحث ما در این است که استصحاب امکان پذیره، استصحاب در موضوع، پس باید استصحاب کنیم. بنابراین وقتی استصحاب کرد، بقاء عده را تا کی؟ تا اقصا مدتی که امکانه این که زن در عده باشد وجود داشته باشد. باید نفقه رو تا همه موقع به زن بپردازد. معیدش چیه؟ اگر یک اصلا زن نگفته من حاملم، معلومه که حائله. حالا این زن داشت نفقهش رو میداد، طلاق رجعی هم داده بود دیگه، باید نفقهش رو تا پایان عده میداد، داشت نفقهش رو میداد. حالا این زن دو سه روزه از دسترس خارجه، یا فرض کنید که مثلا بیهوش شده، الان بیهوش شده، نمیشه ازش پرسید که بالاخره شما در چه حالتی هستی، عده تمام شد نشد، چجوری هستی. این زن مرد شک میکنه عده این زن الان تمام شده یا نه، که نفقه او دیگه وجوبش میگه چیکار کن؟ میگه همین که شک کردی دیگه نفقه بهش نده، چون قدر متیقن بگی، و میگه ادامه بده. از چه باب میگه ادامه بده؟ از باب استصحاب. الکلام فرقی نداره، در اینجا هم همینطور استصحاب جاریه، اخذ به قدر متیقن در اینجا وجهی نداره. اما اینکه ایشون میفرماید مطلقه رجعیه مطالبه این نسبت به زائد بر قدر متیقن ندارد، این حرف درستی نیست. مطلقه رجعیه ادعای نفقه دارد تا پایان عده. اینکه نمیداند عده او کی تمام شده معنیش این نیست که بیش از قدر متیقن ادعا ندارد. این میگه آقا باید تا پایان عده منو نفقه‌مو بدی. حالا من یادم نیست عده‌م کی تمام شد، معنیش این نیست که بس بیشتر از قدر متیقن ادعا ندارد. این حرف تمامی نیست. با توجه به این مطلبی که عرض کردیم، اشکال فرض سوم ایشون هم معلوم میشه، فرض نسیان. در جایی که در اونجا هم در جایی که خود ایشون در اونجا گفت یه احتمال این است که بگیم استصحاب میکنیم. در جایی که استصحاب جاری باشد وجهی وجود ندارد شما بیایی تمسک کنی به قدر متیقن. مثلا معنی نداره بگیم دو وجه دارد مسئله، یک اخذ به استصحاب، دو اخذ به قدر. این چی؟ وقتی اخذ به استصحاب داریم دیگه اخذ به قدر متیقن وجه نداره. است و عجیبش اینه که ایشون در این فرض، در فرض نسیان، مسئله استصحاب رو مطرح کرده اما در فرض قبلی اصلا استصحاب مطرح نکرده. چه فرقی است بین این دو مسئله؟ فرقی وجود نداره. اگه در اینجا شما استصحاب رو جاری میدونی، اونجا هم جاری باید بدانی. دلیلی وجود نداره بین این دو مسئله فرق بذاری. صاحب جواهرم در این فرض اخیر، در فرض نسیان اینطور میفرماید: ان قالت نسیت عادتی. البته این بله درست، ففل بنا على اقل ما يمكن انقضاء العده به لاصاله البراءه من الزائد او على ثلاثه اشهر بناء على الغالب وجهان. تا اینجا همون حرف شهید ثانیه. بعد چی میگه؟ منشأهما تعارض الاصلین المعتزدین بالظاهر والمتيقن. منشأ این شک چیه؟ اینکه دوتا اصل دارن با هم تعارض میکنن، یکی اصل براءت، دیگری استصحاب. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو که با بیانات اصولی که داشته الان این سبب شده ما بفهمیم که این حرفا اشکالش چیه. اگه ایشون اونقدر خوب تنقیح نکرده بود مسائل و مجاری اصول و توضیح نداده بود، ما الان متوجه نمی شدیم اشکال این حرف چیه. اشکالش چیه؟ اولا استصحاب مقدم است بر اصول دیگر، هیچ اصلی با استصحاب تعارض نمی کنه. ثانیاً اصل نیازمند اعتضاد به قرینه نیست. چرا؟ چون اصل اساساً با چیزی تعارض نمی کند. تا بگیم حالا که تعارض کرد برای ترجیحش ما قرینه می خواهیم. چرا تعارض نمی کند؟ اگر ما دلیل داریم، اطلاقی داریم، عمومی داریم، نصی داریم، دیگه کاری به اصل نداریم. در جایی که دلیل هست اصلا مجرای اصل است. اگر دستمون از دلیل خالیه آمدیم سراغ اصل، مجاری اصول با هم مختلفن. اینطور نیست که بگیم در یک جا هم براءت جاری می شود هم اشتغال جاری می شود. معنی نداره که. جایی که براءت جاری بشه جای اشتغال دیگه نیست. مجاری اصول مختلف هم با هم دیگه. فلذا با درک مجرای اصل میتونیم بفهمیم که اینجا چه اصلی باید جاری بشه. درسته یا نه؟ مثلا ما میگیم آقا شک در تکلیف است یا شک در مکلفون بهه. اگه شک در تکلیف باشد براءت جاری میکنیم، شک در مکلفون به باشد اشتغال جاری میکنیم. درسته یا نه؟ اینه که مال از باب اخبار نمیگیم که. اخباری ها میگن اصلا در اونجا ما اصل جاری نمیکنیم، از باب اخبار میگه. ما کاری به اصل و اینجور چیزایی که شما میگید نداریم، از باب اخبار. حالا احتیاط رو هم از باب اخبار میگن، میگن دلیل داریم بر وجوب احتیاط. اخبار میگن باید احتیاط کنیم، اون از باب دلیل میگه. اصولی ها میگن نه ما قبول نداریم، اون احتیاط رو هم میکنن بر استحباب. بحث ما در اون نیست. بحث ما در این است بالاخره مجرا رو شما وقتی تشخیص دادی که اینجا الان شک در تکلیفه یا شک در مکلفون به یا هر مجرای دیگری که داری، وقتی اینو تشخیص دادی بر اساس اون میتونی تعیین بکنی که حالا که مجرایی نست پس فلان اصل جاری است، درسته یا نه؟ این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده اختلاف مجاری و اصوله. وگرنه به صرف تشخیص مجرا شما نمیتونستی بگی الان اینجا براءت جاری است یا اشتغال. شما میگه آقا من شک در اصل تکلیف دارم. خب داشته باش، چرا اشتغال جاری نمی کنی؟ میگه آقا شک در اصل تکلیف اصلا مجرای اشتغال نیست، مجرای براءت. حالا اینکه بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن من به اون کار ندارم، اینکه بعضی اختلاف دارن در شبهه تحریمی یا شبهه وجوبیه کاری به اون ندارم، من از اون باب نمیگیم. از این باب میگیم که بالاخره دو اصل با هم دیگه تعارض نمی کنن. حتی اخباری هم که میگه باید در شبهه تحریمی احتیاط کرد، نمیگه احتیاط معارض است با براءت. معنی نداره بگه احتیاط در اینجا تعارض دارد با براءت. میگه اینجا مجرای احتیاط است. پس تعارض اصول اصلا معنی نداره. که شما بگید دو تا اصل داریم با هم تعارض دارن، این یکی معتضد به قدر متیقن، اون یکی معتضد به ظاهر، این حرف اصلا بی‌معناست. با وجود جریان استصحاب اصلا نوبت نمیرسد به چیز دیگر، اصلا موضوعی میکنیم حکم معلوم. یه نکتر اما باید دقت کرد که حالا آقای تقی‌زاده هم میگفت اول کلام، گفتم عرض کردم میرسیم بحث، اونم اینه، این نکتر رو حضرات غفلت کردن ازش. بحث فقط در این نیست که تعیین بکنیم عده زن تا کجا ادامه داشته تا بتونیم پولیو که بعد از آن شوهر به این زن داده ازش پس بگیریم. در همین مدتی هم که عده زن وجود داشته و برقرار بوده، همینجا هم مقدار نفقه مختلفه. این زن اگر حامل بوده یه نفقه داشته، اگر حائل بوده نفقهش یه نفقه دیگری بوده. حامل و حائل نفقاتشون کمن و کیفن مختلف. این مرد بر فرض این که زن حامل است به او نفقه داده، اصلا فرض کنیم میدانیم که عدش هم که تمام شده، سر اونم دعوا نداریم، میدونیم مثلا عدش سر 55 روز تمام شده، دعوا هم نداریم، هر دو هم قبول داره. زن میگه خیلی خب نفقه تا 55 روز من که هیچی دادی، ما بقیشو بهت پس میدم. مرد میگه نه خیر، اون 55 روزم من نفقه کیو بهت دادم؟ نفقه حامل رو بهت دادم. تو طلبکار نفقه حامل نبودی، تو طلبکار نفقه حائل بودی، باید مقدار زائد بر نفقه حائلم رد کنی بیاد. تازه من کلی خرج کردم در اون مدت، بعد کلی برات ویتامین خریدم، کلی نمیدونم مواد نمیدونم تقویتی خریدم، اله کردم بله کردم، هی هر روز گفتی ویار دارم، رفتیم برات نمیدونم ماهی خریدیم فلان خریدیم به عنوان اینکه حاملی، حالا معلوم شده که آقا حائل بودی، اونا رو هم باید رد کنی بیاد. اینم هست، این جهت رو هم باید دقت کرد و در نظر گرفت. این تو کلمات آقایون نیومده. بنابراین دو جهت باید لحاظ بشه، یک پایان عده اونو حساب کنیم بگیم حالا ما بقیشو پس بگیر، دو در همان زمانی هم که در عده بوده اگر نفقه ای که به او داده کمن و کیفن مازاد بر نفقه حائل است، اون مازاد هم محاسبه می شود و از زن باز پس گرفته می شه. اما عرض کردیم اصل مسئله که حالا اگر شک کردیم زنی حامل است یا نه، باید بهش نفقه داد نفقه حامل را یا نباید داد، و اگر دادیم بعد معلوم شد حامل نبوده آیا میتونیم پس بگیریم یا نه، اصل این مسئله بماند انشاءالله سر جای خودش در جایی که محقق مطرح کرده انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.